محتوای این اپیزود برای کودکان مناسب نیست و پیشنهاد میکنم این اپیزود رو با هدفون گوش کنید. یه خونه معمولی رو در نظر بگیرید. چند تا دوست و یک سگ. این چند تا دوست دارن در مورد قلعه جنی یا کیش حرف میزنن. هر کسی داره از خاطراتش از رفتن به اونجا میگه و اینکه چه اتفاقات عجیب و غریبی براش افتاده. یکی از پسرها در مورد یک مقاله کاملا مستند حرف میزنه که نویسنده میگه سفری به جزیره خارک داشته و اونجا چطور وسایل خود به خود جابجا میشدن و حتی وسیله های خونه به طرف اعضای گروه پرت میشدن. همون لحظه یه صدایی از توی آشپزخونه میاد. همه ساکت میشن. یه نگاهی به هم میکنن. چند ثانیه فقط سکوت مطلق. همه از جا میپرن و سگ شروع میکنه به واق زدن. کسی جرأت نمیکنه بره در رو باز کنه. یکی از بچه ها از موقعیت ایجاد شده خندش میگیره و شروع میکنه به قهقه زدن. بازی کلن عوض شد. بقیه هم به تبع اون شروع میکنن به خندیدن. قطعاً چنین موقعیتی برای شما هم پیش اومده، به خصوص زمانی که با یک جمعی فیلم ترسناک میبینی. اما دلیلش چیه؟ چرا خیلی مواقع وحشت و ترس ما به خنده ختم میشه؟ چرا همیشه موقع دیدن فیلم ترسناک یه سوژه برای خندیدن پیدا میکنی؟ آیا رابطه ای بین ترس و خنده وجود داره؟ سلام، من فرزاد هستم از مجله اینترنتی وارونه و این اپیزود 7 از پادکست نقطه آبی کمرنگ. خنده و وحشت به ظاهر دو تا حس کاملا متضاد هستن. یا بهتر بگیم دو تا ریاکشن متفاوت هستن در واکنش به دو تا حس متفاوت. ولی تجربه ها و خاطرات ما میگن داشتن یکی از این دو حس لزوماً باعث نفی اون یکی در یکی لحظه نمیشه. این چیز تازه ای نیست. خیلی وقته که ما توی ادبیات و به خصوص سینما ساب ژانری داریم به نام کمدی وحشت. مثلا سوژه فیلم توی گونه وحشت قرار میگیره، ولی موقعیت‌هایی که باهاش روبرو میشیم توی فیلم کمدی هستن. در طول فیلم حس و حال ما و مود ما در حال تبدیل شدن از وحشت به خنده است و برعکس. نمونه‌های خیلی خوب و موفقی هم وجود داره توی این ژانر که اگر شنونده همیشگی پادکست ما باشید میدونید که توی اپیزود بعدی در مورد این فیلم ها صحبت میکنیم. ولی طبیعتاً وحشت ما باید مانع خنده ما بشه، یا برعکس، چیزی که ما رو به خنده میندازه اصولاً نباید توانایی اینو داشته باشه که بتونه ما رو بترسونه. میدونیم دیگه حسی که ما از شوخی و خنده میگیریم یه حس راحتی و سبکیه. یه جوری خودمون رو رها میکنیم و میخندیم. از طرفی وقتی میترسیم جمع میشیم توی خودمون و احساس فشار و سنگینی میکنیم. خنده در مقابل وحشت. انبساط خاطر در مقابل انقباض عضلانی. آقای استوارت گوردون، کارگردانی که خودش چند تا فیلم کمدی ترسناک یا همون هارر کمدی ساخته، ایشون میگه به توصیه هیچکاک نشستم و فیلم روانی رو به عنوان یک فیلم کمدی دیدم. ایشون میگه متوجه شدم یک مرز خیلی باریک بین وادار کردن کسی به جیغ زدن و خندوندن اون وجود داره. رابرت بلاک هم نویسنده رمان‌های جنایی و ترسناکه. معروف‌ترین اثرش هم همون روانیه که هیچکاک فیلمش کرده. ایشون میگه هیچ مخاطبی به اندازه مخاطب فیلم وحشت آماده خندیدن نیست. هر دوشون از یک گروتسک استفاده میکنن ولی دو تا واکنش فیزیکی متفاوت ایجاد میکنن. اما گروتسک چیه؟ گروتسک در لغت به معنی چیز عجیب و غریب یا مضحکه. در واقع یه سبکی از هنر و ادبیاته. وقتی میگیم هنر و ادبیات یعنی داستان، فیلم، نقاشی، مجسمه و هر چیزی میتونه توی سبک گروتسک خلق بشه. توی این سبک پدیدآورنده اثر میاد با تخریب شکل چیزای معمولی که ما توی ذهن داریم یک چیز زشت و در عین حال مضحک درست میکنه. یا بهتر بگیم یه چیز زشت و بزک میکنه و یه اثر عجیب و غریب تحویل میده. یه تعریف راحت تر. ما یه حس دلهوره و انزجار داریم و یه حس طنز و خنده. گروتسک تلاش میکنه این دوتا حس رو همزمان توی مخاطبش ایجاد کنه. مثال کلاسیکش توی ادبیات گوش پشت نوتردامه و جدیدترش اگر بخوایم مثال بزنیم شخصیت گالوم توی ارباب حلقه ها. هر دوی اینها یک چیز زشت و عجیب و غریبن ولی همزمان در این حال میتونن حس ترحم ما رو هم تحریک کنن. اما برای اینکه بهتر بشه رابطه وحشت و خنده رو بررسی کرد، اول بیایید ببینیم اصلا خود خنده چیه، وحشت چیه. در واقع اینا رو جداگونه بررسی کنیم و بعد بپردازیم به رابطه بین این دوتا. فریماه محبوبی یه روانشناسه که نقاشی رو خیلی دوست داره. این تعریفیه که خودش از خودش میکنه. توی پیجش هم مطالب خیلی جالبی میذاره در مورد همین روانشناسی و این چیزها. فریما از لحاظ روانشناسی بیشتر برامون باز میکنه که این ترس و خنده چیه و ارتباط بین این دوتا به چه صورته.
برای اینکه بتونیم در مورد ترس و خنده صحبت بکنیم باید اول دوتا احساس رو درست بشناسیمشون، یعنی تعریف درستی ازشون در واقع داشته باشیم. اینکه خب ترس چیه، خنده چیه. از ترس اگه بخوایم شروع بکنیم اینطوری میشه که خب ترس یه هیجان بنیادیه که داره اما محافظت میکنه. ما وقتی فکر میکنیم تو خطریم یه احساس ناخوشایندی در ما به وجود میاد که خب قابل انکار کردن هم نیست. خطر هم ممکنه حالا تو ذهنمون باشه یا اینکه نمیتونه اصلا تو واقعیت یعنی بیرونی باشه و وجود داشته باشه. ترس بین کودکان و جوونا بیشتر از بزرگسالا وجود داره و اینکه با توجه به اینکه حالا این سنین رشد هرچی بیشتر طی میشه تو مقاطع مختلف رشد ما ترسامون هم به نسبت ممکنه تغییر بکنه. بعد چیزای دیگه ای که در مورد ترس وجود داره میتونه تفاوت جنسیتی وجود داشته باشه برای ترس و فرهنگ رو هم میتونیم در نظر بگیریم که روی ترس تأثیر گذاره. مثلا یه تحقیقی انجام داده بودن خیلی قبل‌ترا، کودکایی که توی آفریقا بودن نسبت به کودکایی که توی آمریکا و استرالیا بودن یه مقداری ترس بیشتری از مورد ارزیابی قرار گرفتن یا مورد قضاوتی قرار گرفتن میترسیدن، بیشتر داشتن در واقع. بعد دیگه یه سری نظریه پرداز هستن میان در مورد ترس صحبت میکنن. دو تا گروه میتونیم این نظریه پردازا رو در نظر بگیریم. یک سری ها میگن ترس در واقع همون استرابه، به خاطر اینکه پاسخ به هر دوتاشون به یه شکله. ولی یه سری دیگه هم هستن میان میگن که خب ترس با استراب متفاوته و چون منبع ترس مشخصه و منبع استراب نامشخصه، دلیل نمیشه چون پاسخشون با هم یکیه این دوتا با هم یکی باشن. کسی هم که در مورد اینکه میگه ترس و استراب با هم متفاوته، اسم اون شخص آقای میلر هستش. ارسطو هم اومده یه نظری داده قرنها پیش که ترس ناشی از برداشت فرد از جهان بیرونیشه و مرتبط با احساس درد و لذته. و یه مقداری بیایم جلوتر، یه دانشمند دیگه ای داریم به اسم واتسون که ترس رو یکی از هیجان فطری میدونه، مثل خنده. به حالت طبیعی توی همه ما این ترس وجود، یعنی این احساس وجود داره. ترس و استراب که در موردش با هم صحبت کردیم، چهار تا مؤلفه دارن که یکسانن. یکیش شناختیه، یکیش بدنیه، یکیش هیجانی، یکیش رفتاری، که رفتاری شامل اجتناب و فرار و پرخاشگری و از جمله خنده میشه. ما زمانی که میترسیم ممکنه یه همچی واکنشی از خودمون نشون بدیم. حالا واکنش خنده چیه؟ واکنش خنده در واقع یک تکامل پدیده‌ای هستش که توی انسان به شکل اجتماعی وجود داره. نوزاد وقتی به دنیا میاد با قلقلک با مامانش از همون چند روز اولش شروع میکنه به خندیدن و تا آخری که ما بخوایم توی یک جمع قرار بگیریم و بخوایم با هم صحبت بکنیم و بخندیم. توی خنده سیستم آینه‌ای مغز به وجود میاد که وقتی ما توی جمع قرار میگیریم و یکی شروع میکنه به خندیدن، ما هم همراه با خنده اون شروع میکنیم به خندیدن. در واقع وقتی با یک نفر دیگه یا یک چند نفر دیگه هستیم و شروع میکنیم به خندیدن، 30 برابر بیشتر از حالتی که تنها هستیم میخندیم. ما یه سری خنده هایی داریم تحت عنوان اینکه تحت تاثیر مواد شیمیایی قرار میگیرن. خنده هایی داریم تحت ناشی از حالت قلقلک، خنده مسخره کردن دیگران داریم که این اصلا خنده مناسبی نیست، یعنی گزینه مناسبی نیستش، به خاطر اینکه تو داری از یک نفر دیگه استفاده میکنی واسه خندیدن. خنده تعجب داریم که حالا وقتی یه چیزی باعث میشه که مورد مثلا تحسین قرار بگیری یا اینکه باعث خوشحالیت میشه، ممکنه یک لبخندی روی لبت بیاد. خنده داریم واسه جلب توجه که بخوایم به یک نفر دیگه این اطمینان رو بدیم که خب اوکی من حرفت رو تایید میکنم. و خنده شادمانی و نشاط داریم. حالا یک سری خنده هایی هم داریم که قبلش هم روش صحبت کردیم، رفت در پی واکنش ترس یا وحشت ما به وجود میاد. خنده های عصبیه که ترس رو هم شامل میشه. این خنده ها ناآگاهانه است و به خاطر تنشا و فشارهای هیجانی و از جمله استرابی که در ما به وجود میاد، باعث میشه به صورت ناخودآگاه از درون ما بیرون بریزه. خنده در واقع یک نوع واکنش بدنیه که برای تخلیه هیجانهای منفی که در ما به وجود میاد ما ازش استفاده میکنیم. خنده های عصبی یه جور سازوکار دفاعیه که فردی که حالت میترسه یا عصبی خودش بروز میده، فقط برای اینه که بخواد خودش رو ثابت بکنه که توی موقعیت وحشتناک قرار نگرفته و اوکی من انقدری هم این موضوع رو ترسناک و وحشتناک نمیبینم. مثل وقتی که یه مطلبی رو داشتم توی یکی از این خبرهای آنلاین میخوندم خیلی وقت پیش، یه نمونه ای نوشته بود از واکنش آقای روحانی بعد از حالا اتفاقات خیلی بدی که توی ایران افتاد بابت اعلام کردن بالا رفتن بنزین که به صورت خیلی ناگهانی این اتفاق افتاد. تو نشست خبریش توی تبریز وقتی میخواست به مردم بگه که اونم مثل اونا تازه متوجه شده، یهو شروع کرد به خنده های عصبی داشتن. این خنده های عصبی دقیقا مثل همون خنده هایی که ناشی از ترس ما برامون به وجود میاد، برای آقای روحانی هم در اون روز یه همچه اتفاقی افتاده بود. برای اینکه فقط بیاد بگه من هم اوکیم و الان چیز شوکه کننده خاصی به وجود نیومده.
و از این خنده های عصبی که آقای روحانی زیاد داره، هم آقای روحانی هم بقیه سیاست مداره ما زیاد دارن از این خنده های عصبی.
آره دقیقا. الان که داری میگی بیشتر خنده میگیره وقتی به این مثال فکر میکنم. خب ما معمولا فکر میکنیم خنده یه پاسخیه که برای لذت و سرگرمی استفاده میشه، ولی همینطور که قریه ذره پیشتر بهتون گفتم، اینکه خنده فقط واسه یه سرگرمی و لذت نیست. ما وقتی میخندیم میترسیم، ولی چرا؟ واقعیت اینکه خود دانشمندان هنوز خیلی مطمئن نیستن چرا ما وقتی میترسیم میخندیم. در واقع اینا اومدن یک سری تحقیقات انجام دادن روی یک سری از میمون‌ها، البته متخصص یعنی مختص به این نبوده که فقط بیان در مورد این موضوع صحبت بکنن که ما داریم روی خنده صحبت میکنیم. روی این نوع نژاد از میمون‌ها داشتن تحقیق میکردن که این هم وسطش وجود داشتش، این موضوع خنده. روی ماکاک اومدن اینا تحقیق کردن. وقتی ماکاک غالب می اومد حالتهای تهدید کننده به ماکاکای دیگه نشون میداد، ماکاکای دیگه یه رفتاری رو نشون میدادن به عنوان لبخند یا خنده، و دلیل این کارشون وقتی حالا تحقیقات بیشتر انجام دادن متوجه شدن فقط برای این بوده که از درگیری بین خودشون و ماکاک غالب جلوگیری بکنن، چون میدونستن در هر حال بازنده. لیکرمن تو مجله روانشناسی امروز میگه ما به خودمون علامت میدیم که هر چیز وحشتناکی که اخیرا مشاهده میکنی واقعا به همون اندازه که میرسه و به نظر میرسه وحشتناک نیست. چیزی که ما اغلب ناامیدانه میخوایم اون رو باور بکنیم. لیکرمن این رو یک واکنش دفاعی بالغ میدونه. اون همچنین میاد میگه که ما قادر به خندیدن وقتی که یک حادثه ای داره اتفاق میفته یا بعد از اون هستیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما میخوایم به خودمون و به دیگران نشون بدیم که توانایی این رو داریم که اون رو تحمل بکنیم. یک سری خنده های دیگر رو اومده گفته، داره میگه که خنده های ترسناکی که با واکنش های احساسی به ظاهر ناسازگار دیگه ای مثل گریه کردن وقتی که ما خوشحالیم اتفاق میفته تو همین گروه دسته بندی میشه. داره میگه که گریه کردن وقتی که غرق در شادمانی است یا گریه کردن وقتی که ترسیدیم به ما کمک میکنه تا از نظر احساسی تعادل داشته باشیم. توی انجمن علوم روانشناسی میاد یه حرفی رو میزنه، هنگامی که ما در معرض غرق شدن در احساس خودمون هستیم، چه مثبت و چه منفی، ابراز احساس مخالف میتونه مهار کنه یه عامل مهار کننده داشته باشه و تعادل عاطفی رو برقرار بکنه. مثلا در مورد فیلم های ترسناک به طور خلاصه اگه بخوایم در موردشون صحبت بکنیم، برخی از نظریه پردازا میان اینطوری میگن ما میخندیم چون ترس و شوخ طبعی ریشه هاشون همون پدیده های ناسازگار و تخلفه. یعنی وقتی یه چیز ناسازگاری وجود داره، وقتی که مغایر انتظار ما باشه یا یه قانون اجتماعی رو بخواد نقض بکنه، ما میخندیم. مثل وقتی که یه شخصیتی میاد حرفای نامناسبی میزنه یا میگه حالا. اما توی یه زمینه دیگه ای هم که همین موردا ترسناک تلقی میشن، معمولا توی همین این فیلم های ترسناک وقتی چیزی از ناسازگاری بی ضرر بخواد وارد بشه، ما شروع میکنیم به خندیدن. مثل توی فیلم، حالا فیلمی که برای این موضوع توی تحقیقاتی که اومده آقای لیکرمن در موردش صحبت کرده، فیلم سکوت بره هاست، که توی این فیلم اون دیالوگی که وجود داره میاد میگه که من جیگر رو با مقداری لوبیا و یه چیتای خوب میخورم، هم خنده داره. چرا؟ به خاطر اینکه حالا یه سری چیزای معمولی وجود داره که اون آدم خوار میاد خیلی راحت در موردش صحبت میکنه. یه چیز ترسناکی هم که وجود داره اینکه بابا این آدم خاره داره این چیزها رو اصلا تعریف میکنه، یعنی اگه من نوعی کنارش بودم اون منو میخورد. و در آخر هم بخوایم در مورد اینکه اصلا چرا واقعا یه همچین چیزی وجود داره بخوایم صحبت بکنیم، واقعا هیچ نتیجه خاصی وجود نداره که بخوایم بگیم 100% تایید شده است و طبق آمار علمی برقرار شده و این نظریه داده شده و بی برو برگرد این نظریه تا چندین و چند سال آینده همینی که وجود داره. ولی در مجموع این نتیجه رو میتونیم بگیریم: ما وقتی میترسیم، وحشت میکنیم، عصبانی هستیم، یه واکنش برعکسش رو انجام میدیم مثل خنده که فقط بتونیم تعادل عاطفیمون رو حفظ بکنیم. و البته اینکه ما به دیگران و به خودمون بیایم ثابت بکنیم ما که تو اون موقعیت هستیم توانایی تحمل اون موقعیت رو داریم و از پس اون موقعیت خیلی راحت تر از این حرف رو برمیه. از دیدگاه خود من در واقع یه جور ثابت کردن اعتماد به نفس خودمونه.
فری ما این که گفتی مثلا توی خوشحالی ما گریه میکنیم، این تعادل میخوایم برقرار بشه اینا، خب چرا وقتی خوشحالی چرا باید گریه کنی که بین اون خوشحالیه و حالا اون احساساتی شدن، حالا نمیدونم چی اسمش، اون تعادل برقرار بشه؟ حالا ترس و خنده یه مقدار قابل توجیه تره، ولی این چه جوریه؟ چرا باید اینجوری باشه؟
خب دقیقا همینه که ما هیچ چیزی رو بیش از اندازه نمیخوایم از خودمون نشون بدیم و این به صورت ارادی نیستش. در واقع داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم، ما دوست داریم همیشه یه آدم متعادل باشیم که میتونیم، توانایی این رو داریم، اراده این رو داریم که احساسات خودمون رو کنترل بکنیم. وقتی خوشحالی یک خوشحالی خوشاینده، نه خوشحالی از لحاظ اینکه خوشحالی گذرا باشه، داستان همون خوشبخت بودن و خوشحال بودن، تفاوتش تو اینه. ما یه خوشحالی رضایت بخش داریم از اینکه تو یک چیزی موفقیتی به دست آوردیم یا یک آدمی رو دیدیم که چندین سال نبودیم الان برامون خوشاینده. این موقع گریه میکنیم بابت غمی که تو گذشته داشتیم و تلاش هایی که کردیم واسه اینکه به این مرحله برسیم که این خوشحالی رو به دست بیاریم، و میخندیم بابت این که خب الان این چیزی رو که میخوام الان دارم، خوشحالم. و ما نمیخوایم این خوشحالی رو زیادی از خودمون بروز بدیم، با گریه میکسش میکنیم که بخوایم بگیم ما الان توی تعادلم و من حالت افراطی رفتار نمیکنم.
چیزی که همه ما میدونیم اینه که مثل هر واکنشی وقتی میخندیم این دستور از طرف مغز ما صادر میشه. وقتی این خنده شدیدتر بشه بدن ما هم شروع میکنه به تکون خوردن. اتفاق بعدی اینه که ماهیچه های گلو منقبض میشه و نفس کشیدن ما بریده بریده میشه. اگر خنده شدیدتر بشه غده های اشکی ما هم وارد عمل میشن. بعدش جاری شدن اشک و قرمز شدن صورت و باقی داستان. یه نکته جالبی که در مورد خنده و تحقیقات اون وجود داره اینه که سخت میشه مکانیزم خنده رو بررسی کرد. چون خنده حس یا واکنشی نیست که مدت طولانی ادامه داشته باشه و زود از بین میره. سخت دیگه، شما فکر کنید ما یکی رو وادار کنیم به خندیدن، حالا از هر طریقی، و بخوایم روی اون آزمایشاتی انجام بدیم. خب این خنده باید مستمر باشه تا ما بتونیم آزمایشاتمون رو خیلی دقیق و قابل استناد انجام بدیم. ولی توی همین تحقیقات مشخص شده که خنده افراد از دو تا الگو پیروی میکنه، یا ها 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 یا هو هو هو. یعنی امکان نداره خنده یک کسی مخلوطی از این دو تا صدا باشه. اما ما به چی میخندیم؟ چی دقیقاً برای ما خنده داره؟ خنده یه جورایی وظیفه تخلیه احساسات ما رو بر عهده داره. ما بعد از خنده یه حس آرامشی داریم، یه حس ریلکسی داریم. جدای از اتفاقات خنددار یا یه فیلم خندداری که میبینیم، وقتی ما یه جوک میشنویم بهش میخندیم. بعضن از بیمزگی اون جوک خندمون میگیره، مثل جوک معروف گلابیا. ما میدونیم که این داستانی که ما داریم میشنویم واقعی نیست، ولی بهش میخندیم. کدوم گلابی خدافظی میکنه؟ کدوم گلابی حرف میزنه؟ پس ما برای خندیدن لزوماً نیاز به یک موضوع یا سوژه واقعی نداریم. ولی سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چرا برای برانگیختن احساسات دیگه مثل عصبانیت یا ناراحتی ما نیاز به سوژه های واقعی داریم؟ یا بهتر بگم اگر احساس شادی و خنده‌ای که ما داریم و واقعی هم هست به یک سوژه‌ای که واقعی نیست، چطور میتونیم اطمینان داشته باشیم که اون احساس ناراحتی یا عصبانیتی که ما داریم که واقعی هم هست به خاطر یک موضوع و سوژه واقعی باشه؟ اینکه این پارادوکس چطور توضیح داده میشه و دلیلش چیه الان موضوع بحث ما نیست. شاید توی اپیزودهای بعدی این موضوع رو با هم بررسی کنیم. بگذاریم. خنده رو میشه شاخص یک رابطه دونست. وقتی ما به یکی دیگه یا یک گروه میخندیم، یعنی داریم نشون میدیم که اونها رو دوست داریم. حالا به غیر از اون خنده‌های عصبی یا ظاهرسازی‌هایی که ما در مقابل خیلی از آدم‌ها داریم، با این خنده ما نشون میدیم که رابطه صمیمی داریم با اون گروه یا با اون شخص. هممون برامون اتفاق افتاده که یک حرف یا اتفاقی که برای یک گروه از دوستا خیلی خنده‌دار بوده برای ما خیلی بیمزه و بیمعنی بوده، در صورتی که شاید اگر ما هم توی اون جمع دوستان بودیم همون اتفاق برای ما هم خنده‌دار میشد. و اما ترس. ما برای چی میترسیم؟ از چی میترسیم؟ شما تصور کنید توی یک دشتی، جنگلی، جایی دارید قدم میزنید. یهو جلوتون یه خر سبز میشه. طبیعتاً برای زنده موندن توی اون موقعیت باید بترسید. باید بترسید که فرار کنید. اگر نترسید حالا به هر دلیلی، خب طبیعتاً آسیب میزنه به شما. اینجا ترس باعث شده که شما جون خودتون رو حفظ کنید. یک سری از افراد هم موقع وحشت زدگی میخندن. اینجا دو تا نظریه کلی وجود داره. یک نظریه اینه که خندیدن در مواقع ترس و وحشت موضع ضعیف‌تر ما رو نشون میده. این قضیه توی میمون‌ها هم وجود داره که فریما هم بهش اشاره کرد که وقتی میمون ضعیف‌تر توسط میمون قوی‌تر تهدید میشه، میمون ضعیف میخنده. خب این باعث میشه که میمون مهاجم یا همون میمون قویه موضع دوستانه بگیره. در واقع میمون ضعیف با خنده داره نشون میده که آقا من تسلیمم، رئیس شمایی. اما نظریه دوم چیه که برای خود من خیلی جالب تره؟ بعضی وقتا ما با خنده میخوایم نشون بدیم یا دست کم تظاهر کنیم که اصلا خطری وجود نداره. برای اینکه این مورد رو بیشتر بازش کنیم باید با یک آزمایش آشنا بشیم. آزمایش میلگرام. آزمایش میلگرام در اصل اولین بار برای کار دیگه ای انجام شد، ولی خیلی آزمایش جالبیه و نتونستم ازش بگذرم و تصمیم گرفتم یه اشارهی بهش بکنم. قطعا توی یک اپیزود جداگونه به بررسی بیشتر این آزمایش میپردازیم. اما این آزمایش برای چه کاری بود؟ آدولف آیشمن آلمانی کسی بود که دستور میداد یهودی ها رو به کوره های آدم سوزی ببرن در زمان نازی ها و هیتلر. آدولف آیشمن در دادگاه در دفاع از خودش میگه من تقصیری ندارم، من فقط دستورات رو اجرا میکردم. خب این بحث خیلی اون موقع داغ شد و مثل هر موضوع دیگه یک سری مخالف و موافق پیدا کرد. در واقع میخواسته ببینه آیا واقعا آیشمن و هزاران آلمانی دیگه که اون موقع دستشون به خون میلیونها انسان آلوده بوده فقط از دستورات پیروی می‌کردن و کاملاً بی‌گناهن، یا خیر اونها هم به اندازه همون شخصی که دستور رو صادر می‌کرده مقصرن. آزمایش به این صورته که یک نفر که مورد آزمایش هست و از همه جا بی‌خبره باید یک سری جفت واژه‌ها رو می‌خونه، مثلا درخت دانش، میز سیب، پسته سنگ. همینجور به همین ترتیب جفت واژه‌ها رو کنار هم باید می‌ذاشته. اینجا یه یادگیرنده داریم توی یک اتاق دیگه که مورد آزمایش اصلا اونو نمیبینه و در واقع از افراد خود آزمایشه و از همه پروسه آزمایش خبر داره. آزمایش شونده باید یک کلمه رو بخونه و یادگیرنده که توی اتاقه و دیده نمیشه جفت اون واژه رو بگه. اگر اشتباه حدس بزنه، آزمایشونده باید به اون یک شوک الکتریکی وارد کنه و هر بار که اشتباه کنه ولتاژ این شوک شدیدتر میشه. که خب طبیعتاً اون یادگیرنده توی اتاق واقعاً شوکی بهش وارد نمی‌شده و هر بار صدای ضبط شده‌ای متناسب با اون شوکی که وارد می‌شده پخش می‌شده که نشون بده اون داره اذیت میشه، داره شوک می‌بینه. حالا اینکه نتایج این آزمایش چقدر عجیب و وحشتناک بوده کاری نداریم. گفتم احتمالاً توی اپیزودهای بعدی در موردش صحبت می‌کنیم، یک اپیزود جداگونه. به هر حال یک سری از آزمایش‌شونده‌ها یه سری اعتراضای کوچیکی می‌کردن و بعد راضی می‌شدن که ادامه بدن. ولی چیزی که به ما و بحث ما مربوطه اینه که یک سری افراد بعد از اینکه صداهای زجه زدن یادگیرنده را از توی اتاق میشنیدن میخندیدن. در واقع خنده های عصبی. در واقع آزمایش‌شونده داشته اذیت میشده و عذاب وجدان داشته یه جورایی. ولی جز خنده وسیله دیگه‌ای برای اعتراض نداشته. یا توی یک آزمایش دیگه افراد رو مجبور میکردن که سر یک زری موش آزمایشگاهی رو ببرن و از چهره اونها عکس میگرفتن. اکثر اونها به جای امتناع از این دستور فقط لبخندهای عصبی داشتن روی صورتشون. حالا شما تصور کنید چهره اون افرادی که داشتن موش رو سرش رو میبریدن و یک خنده عصبی هم روی صورتشون بوده. اما هیچ کدوم از این آزمایش ها و بحث و جدل ها باعث نمیشه که ما از ترس لذت نبریم. تا جایی که حتی یک روز رسمی و یک تعطیل رسمی برای ترسیدن وجود داره به نام هالووین.
Happy Halloween!
توی مغز ما قسمتی هست به نام آمیگدال. این آمیگدال دائما داره حواس پنجگانه ما رو تحلیل میکنه تا اگر تهدیدی وجود داره به ما هشدار بده. وقتی آمیگدال تهدیدی رو تشخیص بده باعث میشه هورمون‌های ترس و استرس ترشح بشن و به تبع این هورمون‌ها ما بتونیم واکنش مناسبی رو انجام بدیم. فرار کنیم، بجنگیم، وایسیم تو چشمای خطر نگاه کنیم یا هر واکنش دیگه‌ای. توی این شرایط مردمه که چشم گشاد میشه، تنفس سریع میشه، ضربان قلب و فشار خون بالا میره و سیستم های بدنی که در لحظه حیاتی نیستن کند میشن، مثل سیستم گوارش. این تجربه رو خیلی همون داشتیم که مواقعی که استرس داریم و استراب داریم سیستم گوارشی ما به هم میریزه. ولی بعد از این مرحله، یعنی بعد از اینکه ما ترسیدیم، بخش دیگه ای از مغز وارد عمل میشه به نام هیپوکامپوس. هیپوکامپوس کارش اینه که تشخیص میده آیا این تهدیدی که آمیگدال ما رو وادار به واکنش کرده واقعیه یا نه. یه مثال بزنیم ببینیم داستان از چه قراره. فکر کنید رفتیم شهر بازی و تونل وحشت. توی تونل وحشت یکی با اره برقی میذاره دنبال شما. اینجا آمیگدال وارد عمل میشه و هورمون‌های ترس و استرس رو ترشح میکنه. ولی خب ما میدونیم که این موقعیت یک موقعیت واقعی نیست و طرف واقعا نمیخواد با اره برقی ما رو تیکه تیکه کنه. اینجاست که هیپوکامپوس خودی نشون میده و تحلیل سطح بالاتری از آمیگدال به ما ارائه میده و به ما میگه که این یک تهدید واقعی نیست. بنابراین ما میترسیم، ولی چون میدونیم این ترس و این خطر واقعی نیست، این ترس تبدیل میشه به خنده و سرخوشی. حالا شما از شهر بازی داری برمیگردی، با دوستات خداحافظی کردی و توی یه کوچه تاریک و خالی از آدم داری قدم میزنی به سمت خونه. یک نفر شما رو دنبال میکنه. اینجا آمیگدال و هیپوکامپوس هر دوشون به ما هشدار میدن که آقا خانم، این یه خطر واقعیه، باید بترسی، باید فرار کنی، باید یه جوری از اون موقعیت بیای بیرون، تو الان در خطری. اینکه ما در نگاه اول از بعضی از آدما میترسیم و احساس امنیت نمی کنیم یا حس خوبی نمی گیریم ازشون، کار همین آمیگداله. امنیتی هم که داریم ازش صحبت می کنیم اینجا میتونه امنیت روانی و ذهنی باشه. اما چرا و چطور مغز ما تفاوت قائل میشه بین اون تونل وحشت و کوچه تاریک؟ درسته که ترس یک پاسخ اتوماتیکه، ولی تجربیات ما نقش مهمی ایفا میکنن توی تشخیص ترس. به عنوان مثال اگر یک سگ به ما حمله کرده باشه قبلا و یا ما دیده باشیم که یک سگ به کسی حمله کرده و آسیب دیده، میدونیم که سگ وحشی خطرناکه. ولی لزوما نیازی نداریم که از تجربه خودمون یا دیگران درس بگیریم. ما حتی اگر جایی خونده باشیم که سگ وحشی خطرناکه، به محض دیدن سگ میترسیم و واکنش مناسب رو نشون میدیم. در واقع یه سری از این ترس ها اکتسابی هن و یک سری از این ترس ها غریزی هن. یعنی ما از بچگی میدونیم که دستمون رو بزنیم به آتیش میسوزیم و آتیش برای ما ترس داره از توی بچگی. ولی بعضی وقتا هم ترس ما ناشی از بی اطلاعیه. میدونیم دیگه ترسناکتر از سوسکی که هست سوسکیه که نیست. اینو من توی اپیزود قبلی هم گفتم. این ساده ترین مثال ترس از بی‌اطلاعیه. ما نمی‌بینیم سوز کجاست، ولی حدس می‌زنیم یا حتی می‌دونیم که وجود داره و این خودش باعث ترس میشه. حالا یه مثال دیگه. به این صدا گوش کنید. حدس شما چیه؟ این صدای چی بود؟ اگه بهتون بگم این صدای شتر بود، مطمئنن تعجب میکنید. این هم یه مثال دیگه است از ترس ناشی از بی‌اطلاعی. شما ممکنه بترسید از این صدا در ابتدا، ولی وقتی بفهمید که این صدا صدای شتره نه چیز دیگه، نه تنها نمیترسید بلکه ممکنه بخندید. با این توصیفات الان میتونیم بفهمیم که چرا خیلی از آدما فیلم‌های ترسناک رو دوست دارن. ولی بیایم بیشتر بررسی کنیم که چه دردی خودمون رو بترسونیم. I lost my heart under the bridge to that little girl. ترس هر چیز منفی داشته باشه، اگر داشته باشه، دست کم یک نکته مثبت داره. ترس باعث حواس پرتی میشه. وقتی ما میترسیم و بدن ما با توجه به توصیفاتی که گفتم در حالت هشدار قرار میگیره، دیگه ما نمیتونیم به بیپولی و امتحان و دعوای با دوست و اینجور چیزا فکر بکنیم. توی اون لحظه مغز ما فقط به اون تهدید فکر میکنه، حتی اگر اون تهدید واقعی نباشه. این تحلیل رو در مورد سکس هم میشه ارائه داد. من یه بار یه جایی خوندم سکس تنها چیزیه، تنها کاریه توی دنیا که وقتی انسانها دارن انجامش میدن به هیچ چیز دیگه ای فکر نمیکنن. همین حواس پرتی و خب تحلیل سطح بالای هیپوکامپوس که باعث میشه ترس به خنده و سرخوشی تبدیل بشه، یکی از دلایلیه که ما فیلم‌های ترسناک رو دوست داریم. ولی تفاوت انسان‌ها و خلق و خوی اونها اینجا هم خودشو نشون میده. همه فیلم ترسناک یا حتی بازی‌های ترسناک شهر بازی رو دوست ندارن. حتی در مقابل انواع فیلم ترسناک هم ممکنه واکنش یک شخص خاص متفاوت باشه با یک شخص دیگه. مثلا یکی فیلم کانجورینگ یا احضار روح رو میبینه و به نظرش مضحک میاد. ولی فیلمی مثل اره رو میبینه و میترسه، چون به تجربیات داشته و نداشته شخص نزدیک تره. حتی جالبه که این احتمال خیلی وجود داره که یک عصب شناس به هیچ وجه از فیلم‌ها و داستان‌هایی که در مورد زامبیه نترسه، چون کاملاً براش بی‌منطقه که یک آدمی با مغز و دل و روده بیرون ریخته بتونه چنین کارایی بکنه. ولی در مورد گیمرها این کاملاً برعکسه. برای یک گیمر زامبی یک پدیده خیلی واقعیه. یک سریشون همین الان منتظر آخرالزمان و حمله زامبی ها هستن. این هم خودش یه موضوع خیلی جذابیه که قول میدم در آینده این نزدیک روش کار کنیم توی پادکست. ما خنده و ترس رو از لحاظ علمی و روانشناسی بررسی کردیم. حالا به صورت نسبی میدونیم که چرا و چطور میترسیم و یا میخندیم. ولی هیچ کدوم اینها تأثیری روی علاقه ما به فیلم ها و داستان های ترسناک نداره. و هنوز هم من و خیلی های دیگه بی صبرانه منتظر یه فیلم ترسناک خوب هستیم تا با تمام وجود ترس رو حس کنیم. اجازه بدید این اپیزود رو همینجا تمومش کنیم و با ما همراه باشید در اپیزود بعدی برای معرفی بهترین فیلم‌های ترسناک دنیا. خوب باشید، خدا نگهدار. Feel me.